بسیط از صفت در مثلا چند سده پیش یک اتفاق بسیار رایج بوده در زبان فارسی، آثارش هم هست، مثلا خشک خشکیدن. خب به تبع همون ساخت الان در فضای مجازی از اسم فعل ساختن، با همون ایدن، زنگیدن مثلا، و این اتفاق غیر معمولی در زبان نیست، بر اساس اون ساختار ساخت واژه زبان اتفاق افتاده. در مورد سرواژه سازی مثلا در مورد خ تکرار خ میگه خیلی ممنون، خیلی خندیدم واقعا، مثلا خود تکرار خ سرواژه است. اینها در واقع یک فرآیند، یک اتفاق معمول در زبان، و از اون پتانسیل و امکانات زبان فرد داره استفاده میکنه و واژه‌های جدید میسازه. حالا خلاقیت به کار میبرن، نوآوری به کار میبرن، ابداع به کار میبرن، هیچ اشکالی به نظر من نداره، برای اینکه همین واژه‌هایی که امروز برای ما یه چیز کاملا معموله، یه زمانی ابداع بوده، در زمان خودش نوآوری بوده، تعجب برانگیز بوده. این ماهیت زبانه و در طول زمان این اتفاق همیشه میفته، بنابراین خدشه‌ای برایش وارد نیست. اما وقتی ما از چارچوب مقررات و قوانین و امکانات زبان فارسی خارج میشیم و یه چیزای عجیب غریبی رو خلق میکنیم که منافات داره با اون چارچوب، بیشتر نگرانی ها به اون سمت و سوست.
بسیار سپاسگزارم. البته بس شعر به حوزه ادبیات مربوط میشه.
بله.
و ما میتونیم استناد بکنیم به شاعران برای کاربردهای زبانی.
قطعا.
اما طرزی افشار یا هوشنگ ایرانی از دید بنده البته مثالهای مناسب و الگو نیستند در ادب فارسی.
البته.
و حتی سهراب سپهری وقتی که دکتر شفیع کدکنی مقاله شعر جدولی رو می نویسه و در اونجا به دفتر ماهیچ مانگاه سهراب خورده می گیره، که اینجا دیگه سهراب داره آگاهانه و به شیوه ریاضیوار تصویرها و واژه‌ها رو در هم می آمیزه تا شعر خلق بکنه، اونجا هم میتونه محل سوال و بحث باشه. اما ما برمیگردیم به ویژه درباره مصدرهای تبدیلی در حوزه فضای مجازی صحبت خواهیم کرد و من خوشوقتم که این جلسه متخصصان زبان ادب فارسی حضور پررنگتری دارند و برنامه از پارسی تا فارسی هم رویکرد اصلیش به ترویج زبان سرزمین ما فارسی است. بسیار خوب. آقای دکتر مسعودی، بیایم خدمت شما و در حوزه سواد رسانه‌ای و فضای مجازی پرسشی رو طرح کنیم. در دو برنامه پیشین بحثی در باب جبر فناوری در گرفت و مهمانان کما بیش با این مقوله مخالفت ورزیدند و حتی اون رو بهانه‌ای برای کمکاری و شونه خالی کردن از وظایف در حوزه فضای مجازی دونستند. یکی از مهمانان از یکی از نظریه پردازان نامدار رسانه هم نقل کرد که رسانه همان پیام است. منظور اینه که رسانه یا حالا بگیم فناوری در اینجا تأثیر انکارناپذیری بر محتوا داره. البته در اینجا رسانه یا فناوری خیلی گسترده و فراگیر تعریف میشه. مثلا میگن که خط آهن مقدم بر محتوایی است که جابجا میشه. هر جا راه آهن رفته تمدن جبرن تغییر کرده. فناوری امروز هم به اینجا انجامیده که تولید محتوا صرفاً در دست عکاس حرفه‌ای نیست و کاربر عادی هم میتونه به راحتی تولید محتوا بکنه و به آسانی مانند عکاس حرفه‌ای مخاطبان فراوانی برای خودش دست و پا بکنه. حالا پرسش اینجاست که ما باید این تحمیل فناورانه رو به رسمیت بشناسیم و در قالب و چارچوب این تحمیل به تولید محتوای مطابق با ارزش‌های خودمون روی بیاریم، یا به محدودیت و نظارت همه جانبه بر فناوری میدون بدیم و نگذاریم فناوری‌ها از جمله فضای مجازی با تحمیل قالب خودشون ما رو به پذیرش خواه و ناخواه محتوا هم سوق بدن.
بله، خیلی متشکرم. من بحث به نظرم خیلی خوب پیش رفت و سوالی هم که شما الان مطرح فرمودید به نظرم باید برگردیم به تحولاتی که فناوری ها در زبان ایجاد کردن. اشاره خوبی خواهم دکتر عوانی داشتم به بحث فینگلیش نویسی. خب این اصلا از حدود 3 دهه پیش که من در روزنامه کار میکردم، اونجا ما وقتی که مثلا میخواستیم یه مطلبی رو از خارج از کشور بفرستیم، خب تلکس بود، یعنی چیزی به اسم ایمیل و اینجور چیزا نبود، یا حتی فکس من یادم میاد، یا همون دورنگار. اونجا ما مجبور میشدیم به خاطر اینکه فقط حروف انگلیسی بود فینگلیش مثلا بنویسیم، بعد دوستان در تحریریه روزنامه اینو ترجمه میکردن به زبان فارسی، یعنی خط رو به فارسی برمیگردوندن. ببینید در دهه 1990 که ایمیل اومد و یک تحولی در ساختار زبانی بیشتر فرهنگ‌های دنیا ایجاد کرد، یونسکو جلسات متعددی گذاشت به عنوان پاسدار فرهنگ‌های بومی. اونجا این مطرح شد که چون زبان مسلط بر فضای اینترنت یک زبان لاتین هست، زبان انگلیسی هست، به تدریج زبان‌های دیگه از بین میرن. خب سوال اینجا زبان دیگه از بین برن چه اتفاقی میفته؟ خب خطر همینجاست. وقتی که یک زبان از بین میره، مثلا شما فرض کنید زبان انگلیسی از بین بره، بعد یک فرد انگلیسی مثلا میخواد اشاره بکنه بگه اون خانومه، دیگه نمیتونه بگه شی، باید بگه او، و این خودش یه بار معنایی داره که تو فرهنگ اینها مستطره. شما وقتی میخواد یک جمله انگلیسی رو برگردونی به زبان فارسی، واقعا گاهی مواقع فقط ترجمه کلمه به کلمه جواب نمیده، یعنی باید ببینیم این جمله در این فرهنگ چه چیزی رو میخواسته بیان بکنه. طبیعتا مثلا فرهنگ اسلامی با فرهنگی که در اروپا مثلا در فرانسه حاکمه خیلی فرق میکنه. لذا ببینید یک تحولی باز به وجود اومد در همون دهه و ابتدا در کره جنوبی اومدن زبان اونا و خطشون اصلا تصویریه، زبان پیچیده‌ای دارن، ولی اینا موفق شدن حروفی رو بسازن و در واقع نرم افزاری رو تولید بکنن، مثلا نرم افزاری که ما از زبان عربی گرفتیم و الان فارسی نویسی رو گوشی همون داریم رعایت میکنیم، و زبان هنگول رو در اونجا مستقر کردن و یک تحول عجیبی به وجود اومد در عرصه فناوری که خب مثلا زبان عربی هم میتونه این کارو بکنه، زبان چینی هم میتونه این کارو بکنه، اسپانیایی هم همین کارو میتونن بکنن. به نظرم خود فناوری وقتی که یک بحرانی رو ایجاد میکنن، بعدن خودشون همین بحران رو هم چیکار میکنن؟ برطرف میکنن. یعنی اصلا ماهیت این فناوری به این گونه است. اما از طرف دیگه من فکر میکنم که بحث‌های ما یه مقدار رفت توی عرصه هایی مثل زبانشناسی و شاید هم روانشناسی، یه مقدار وارد ادبیات شدیم. من میخوام چون در اینترنت یک فلسفه حاکم است که این فلسفه زبان رو هم تغییر میده، برگردم به این بحث های خیلی مهمی که تو فلسفه هست و یک جمله رو از هایدگر بگم که میگه زبان خانه وجود است. واقعا اگه دقت کنیم میتونیم بگیم زبان حامل فرهنگ است. شما در همین زبان‌های محلی گاهی مواقع ما واژگان و اصطلاحاتی داریم که اصلا نمیشه برابر نهادی براش گذاشت، نمیشه براش واژه سازی کرد. در زبان کردی، در زبان لوری، در زبان ترکمنی، در زبان آذری. لذا من فهم میکنم که اگر برگردیم به همین تأثیری که فناوری‌ها گذاشتن، مگر این فناوری‌ها روی سواد ما تأثیر نذاشتن؟ یه زمانی ما میگفتیم طرف باسواده، یعنی میتونه مثلا نامه‌ای رو که اومده تو روستا، این دیگه باسواد روستاست، بیاد باز کنه برای کت خدا یا مثلا بقیه بخونه، و یه آدم باسواد یعنی خواندن و نوشتن. ولی امروز وقتی که میگیم سواد رسانه‌ای که اشاره فرمودن خانم دکتر نصیری، بحث به اصطلاح تفکر انتقادی رو ما الان داریم در دوره متوسطه درس میدیم. البته حالا لازمه برگردیم به دوره کودکستان و پیش دبستانی و بعد دبستان و اینها، چون واقعا سواد رسانه‌ای فقط در خط نیست که ما میبینیم در پیامک هامون تجلی پیدا میکنه، سواد رسانه‌ای در زبان تجلی پیدا میکنه، در تصویر تجلی پیدا میکنه. ببینید ما یه زمانی تصویرهایی داشتیم با رنگ پریدگی هایی که از دوران کودکیمون موندن و خاطرات کودکی ما رو دارن، ولی امروزه فتوشاپ میتونه همه اینها رو بازتولید بکنه و میتونه با دستکاری هایی که توش انجام میده یه عکسی رو امروز بندازید ولی رنگش مثلا برگرده به مثلا 20 سال پیش. این عکس های توی آلبوم خانوادگی. در موسیقی میتونه تجلی پیدا بکنه و در همه عرصه‌های دیگه که من امیدوارم فرصتی بشه من بیشتر در موردش توضیح بدم. فقط من برای اینکه بحث ما در حوزه به اصطلاح، حالا برخی از زبانشناس‌های ایرانی ما میگن زبانشناسی اینترنت، من به نظرم میاد که در این شاخه سه تا اصل بنیادی وجود داره اگه متمرکز بشم، یعنی تا بعد پیرو همون پرسشی که شما داشتید. یکی اصل کمکوشیست یا کمینه سازی که شما دیدید، در همون سرواجه سازی هم واقعا نمونهش رو دیدیم، تلاش کمتر برای انتقال بیشتر اطلاعات. ایموجی ها در واقع همین کار رو دارن انجام میدن. اصل دوم پرهیز از رسمیته. واقعا توی فضایی که آدم ها دیگه احساس میکنن خودشون هستن در یک اتاقی که هیچ کی اینا رو نمیبینه، این البته تصوره، و میتونن خیلی راحت با هم چت بکنن، گفتگو بکنن، فضای مجازی رو با یک فضای غیر رسمی در واقع جلوه‌گر میکنه و طبیعتا در اونجا شما راحت‌تر میتونید دخل و تصرف بکنید و بر اساس نیازتون واژه‌سازی بکنید یا جملات رو به نحوی که خارج از نحو باشه مثلا پردازش بکنید. و اصل سوم متن تصویر هستش، به این معنا که نشانه ها و تصویرها در کنار متن حضور پیدا میکنه. اگر غیر از این بود شما الان کارکرد اینستاگرام مثلا چی میخواید بگید؟ اگر تصویر رو ازش برداریم اینستاگرام نمیتونه اون احساسات و افکار ما رو با نشانه ها بیان بکنه. ما امیدوارم در فرصت های بعدی بیشتر در خدمتتون باشم و بیشتر توضیح بدم.
بسیار سپاسگزارم از پاسخ و توضیحاتتون. جناب آقای صالحی، پرسش مربوط به ویرایش ناظر بر شما هست طبعا، به سبب اینکه تجربه تدریس و ویرایش رو به صورت عملی داشتید. در باب خطرهایی که زبان فارسی رو از دید برخی ادیبان یا زبانشناسان تهدید میکنه سخن گفتیم. دو جلسه گذشته درباره شکست نویسی در خط فارسی صحبتهایی به میان آمد و نظر استاد صلح‌جو که از استادان بنام حوزه ویرایش هستند هم گفته شد. نظر ایشون راجع به شیوه گفتگو نویسی در داستان بود که معتقد بودن که در داستان به جای اینکه ما بیایم یک بار همه واژه ها رو بشکنیم، به ویژه به نحو زبان گفتار توجه کنیم و اونجایی که واژه از نظر هجایی در گفتار و نوشتار برابر هست واژه رو نشکنیم، یعنی خانه رو به صورت خونه ننویسیم چون دو هجایی است. اما وقتی با می رویم روبرو هستیم، چون در زبان گفتار به سبب کمکوشی یک هجا از واژه حذف شده، اونجا دیگه باید واژه رو به شکل گفتاری بنویسیم. و گفتیم آیا میشه این رو به گفتاری نویسی در حوزه فضای مجازی هم تعمیم داد یا نه. اول میخواستم نظر شما رو در این خصوص بپرسم و بعد سوال دیگری رو مطرح کنم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. خدمتتون که عرض کنم این نکته ای که از قول استاد عزیزمون جناب آقای صلح‌جو فرمودید نکته ای هست که خب به تبع توی کتاب ها مد نظر هست، هرچند توی کتاب هم ما معتقدیم بالاخره زبان گفتار یک زبان دیگریه و با زبان نوشتار فرق میکنه و خواه نخواه اون نوشته باید آینه زبان گفتار باشه. با نکاتی که استاد در کتاب اصول شکست نویسی فرمودن بسیارش موافقیم، اما این نکته رو به نظرم میرسه که باید اندکی درش تأمل بکنیم. ببینید، من فهم کنم واسه کلیت این بحث ما یه مقدمه ای رو نیاز داریم، توجه به این مقدمه، و اونی که ببینید زبان ساحت‌های مختلف داره که نوعی میشه هر ساحت رو یک دنیای متفاوت هم دید. یک ساحت گفتار داره، یک دنیایی داره که بهش میگن دنیای گفتار. این دنیای گفتار خودش طبقه بندی هایی داره. اونجوری که بنده با شما الان دارم صحبت میکنم، با شنوندگان برنامه صحبت میکنم، با استادانم صحبت میکنم، با دوست صمیمی خودم صحبت میکنم، با همسرم، با فرزندم، قطعا یه تفاوت هایی درش هست و قرار نیست که در تمام این سطوح بنده و شما یک شکل صحبت بکنیم. اصلا ویژگی انسان در نطق این هست که میتونه در موقعیت‌های مختلف جایگاه زبانی متفاوت برای خودش در نظر بگیره. ساحت و میشه گفت دنیای دیگری که زبان داره دنیای نوشتار هست که در قالب متن‌های مکتوب و حالا رسمی و داستانی و امثال اینها در سطوح مختلف داره خودشون نشون میده. در واقع ما با یک دنیایی به اسم دنیای دیجیتال که به نظر میرسه فضای مجازی، شاید تعبیر خطایی باشه از فضای مجازی، اصلا این ترجمه ما رو حتی به خطا انداخته، باید بگیم دنیای دیجیتال مواجه هستیم که این هم یک دنیای جدیدی برای زبان هست و این هم اقتضاعات خودش رو داره و هم سطوح خودش رو داره. درسته که ما تو حالا دنیای دیجیتال جایگاه های مختلف رو ایجاد کردیم که افراد بتونن خودشون رو بروز بدن و مطالبشون رو انتشار بدن، اما همینجا هم ما سطوح مختلف و متفاوتی داریم. اگر من قرار باشه با مدیر یک مجموعه صحبت بکنم، قاعدتا همون سلسله مراتبی رو که در فضای واقعی در نظر میگیرم اینجا هم در نظر میگیرم و همون ادب و نزاکتی رو که اونجا به کار میبرم اینجا هم مد نظر دارم. ببینید، ما گمان نکنیم که دنیای دیجیتال یه دنیایی هست که هیچ ربطی به دنیای واقعی ما نداره. خیلی اوقات بازتاب دنیای واقعی ما هست، در زبانش هم همینطور. این نکته ای که همه رو به تکاپو انداخته و بالاخره همه احساس خطر کردن، چیز دیگری هست و اون اینه که ببینید قرار بوده دنیای مجازی و دنیای دیجیتال بیاد همراهی بکنه و کمک بده به دنیای واقعی ما، اما الان انگار اون داره این دنیای واقعی رو مدیریت میکنه و هدایت میکنه. خب الان نکته این هست، خب ما در مدیریت زبانی در دنیای واقعی کمکاری کردیم، الان این کمکاری ها در فضای مجازی و دنیای دیجیتال داره خودشو بروز میلیونی میده، به چشممون اومده. حواسمون نبوده که بابا جون ما توی مدرسه باید به بچه ها یاد میدادیم چجور بنویسن، رسانه ها که دنیای واقعی مردم رو دارن میسازن یا هدایت میکنن یا جهت میدن، اینها باید این دقت ها و ملاحظه ها رو میداشتن. خب وقتی که این دقت ها و ملاحظه ها اونجا نبوده، ناگهان ما با فضای مجازی و دنیای دیجیتال مواجه میشیم که همه امکان انتشار دارن و در واقع ما توی این دنیای جدید با انفجار انتشارات مواجه هستیم. انقدر انفجار اطلاعات نیست، اطلاع خاصی منتشر شاید نشه، افراد دارن تولید میکنن، منتشر میکنن با یه سهولت بیشتری. خب اصل ماجرا این هست که همه دارن مشتشون رو وا میکنن در فضای مجازی. خب اولین چیزی که بروز میکنه کم‌مایگی زبانی هست که این کم‌مایگی باید در دنیای واقعی به پرمایگی تبدیل میشد. خب وقتی که ما در حوزه‌های مختلف به زبان بی‌اعتنایی کردیم، حالا دوستان اینجا از انجمن سواد رسانه‌ای هستن و دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، در واقع دوستان بعد از وقوع بحران پا به عرصه گذاشتن بعضیاشون. ما قبل از اینکه بحرانی به وجود بیاد باید مجموعه های آینده پژوه و سیاست گذارمون بحران رو پیش بینی میکردن. یعنی به این که ما امروز داریم درباره صحبت میکنیم یک ماجرایی داره و اون کمکاری هست که در آینده پژوهی شده، در سیاست گذاری شده. گزارش هایی که میاد به دست ما حاکی از این هست که تقریبا 75% دانش آموزا از درس ادبیات فارسی متنفرن. خود صدا و سیما و خود همین شبکه گفتگو ما رو در این نظرسنجی یاری کرد. 75% نتیجه نظرسنجی بود. خب کدوم نهاد رسمی حاضر زیر بار این خفت و ننگ بره؟ کدوم نهاد حاضر بیاد اینو بررسی بکنه، اینو پژوهش بکنه؟ خب میگیم که این شاید یه خورده اغراق‌آمیز باشه، اب نداره، میریم توی دانشگاه، استادای دانشگاه میتونن برگه‌های دانشجوهاشون رو بررسی بکنن، از نظر زبانی بیارن تحلیل بکنیم. یک استاد یکی از گروه‌ها رشته حقوق، میگفت اگه این بچه ها 10 جمله معنیدار بنویسند من به اینا نمره قبولی میدم. این خیلی حرف مهمیه. به این اصلا جایگاه بحران انگار یه جای دیگه بوده، در عالم واقع بوده. ما الان داریم در آینه دنیای دیجیتال و فضای مجازی داریم میبینیمش و بعد نگران شدیم، اونجا رو رها کردیم. یا نمونه دیگری برای شما بگم، که آزمون دکترا خیلی از دوستان شرکت کردن میدونن. خب آزمون دکتری یه بخشی داره با عنوان استعداد تحصیلی. دوست دارم بیاید این سوالای استعداد تحصیلی رو بررسی بکنید. سوالای استعداد تحصیلی چیه؟ جمله های تک پاراگرافی پر پیچ و خمه، پر دست اندازه، بعضن پر از خطای ویرایشی و نگارشی، اغلب ترجمه زده و بر اساس گردآوری از زبانهای دیگه. همون چیزی که تو دنیا دارن باش مبارزه میکنن که پیچیده ننویس، ما این رو تعریف کردیم که این استعداد تحصیلیه. تو اگه از پس این جمله بر بیای معلومه که آدم باسوادی هستی. خب و بعد در دانشگاه هامون انتظارمون این هست که تولیدات مکتوب اینجوری باشه. همون ماجرایی که میگفتن این متنیه که هرچی بیشتر بخونی بیشتر نمیفهمی. یعنی اگه شما نخونی فهمت بهتر خواهد بود از موضوع، اگه بری بخونی احتمالا فهمت ناقص خواهد شد و تحت تاثیر خواهد قرار خواهد گرفت. خب ببینید، ما این فضا رو باید از ریشه نگاه بکنیم. البته در فضای مجازی خیلی امکاناتی نیاز بوده که این امکانات اصلا فکر نشده. یعنی اون روزی که فضای مجازی داره وارد میشه ما باید تدبیر بکنیم. فناوری آمده، ما باید فناوری های همراه و معین به تعبیری براش در نظر بگیریم. قرار نیست اون کسی که این فناوری رو تولید کرده اون سر دنیا به فکر زبان من باشه. خب دوستان هم اشاره کردن، ببین ما صفحه کلید فارسی نداریم. صفحه کلید که رایج هست، اولا که وارداتیه، شرکت گوگل مثلا ساخته. البته صفحه کلید خوبیه، اینو از انصاف نگذاریم، اما وارداتیه و بعد اصلا برای زبان فارسی نیست. صفحه کلیدای ما برای زبان عربی ساخته شده. نشونش کجاست؟ نشونش اینه که الف و لام که پرکاربردترین حروف توی زبان عربی هستن اون وسط صفحه کلید قرار گرفته و گاف و کاف میبینی که اون پشت مشت اصلا پیدا نیست. خب صفحه کلید گام اول هست. غلط یاب ها کجان؟ پیشنهاد دهنده ها کجا هستن؟ خب تو بعضی از کشورها اصلا اجازه پیدا نمیکنه کاربر که مثلا فینگلیش بنویسه به تعبیری. خب تو زبان فارسی یک حرکت مثبتی رو فرهنگستان انجام داد و پیگیری مفصل و جدی که با همکاری وزارت ارتباطات تلاش کردن که فارسی نویسی کم هزینه تر بشه، امکاناتش مهیا بشه. تلاش واقعا جدی و واقعا مثمر ثمری بود. اما واقع مطلب اینه که خیلی خوب، حالا الان ما داریم فارسی می نویسیم، اما درست می نویسیم؟ چه ابزار کمکی هست که من کاربر رو یاری بکنه؟ من این که هیچ آموزشی هم ندیدم برای بهره برداری از این فضای دیجیتال.
بسیار سپاسگزارم. به درستی اشاره کردید، در برنامه‌های پیشین هم گفته شد که وزارت ارتباطات در سال‌های پیش تعرفه‌ای که برای پیامک‌های فارسی مشخص کرده بود کم و بیش 1/3 پیامک به خط انگلیسی است. بنابراین کاربران خود به خود انگیزه پیدا کردن برای اینکه در پیامک‌های خودشون از خط فارسی بهره بگیرن. و امروزه حتی وقتی دیدگاه‌های در فضای مجازی به فینگلیش نوشته میشه، برخی کاربران میگن اصلا ما نمیخونیم، یعنی چشم فارسی زبانان دیگه آشنایی نداره با فینگلیش، و این اقدام مثبت و در خور ذکری بود. شنوندگان گرانمایه، همراه رادیو گفتگو و برنامه از پارسی تا فارسی هستید. برنامه رو با پرسشی از سرکار خانم نصیری پی میگیریم. خانم نصیری، درباره اندیشه انتقادی این روزها همه جا میشنویم، اما کسانی هستند که اون رو همینطور استفاده میکنن، چون به نظر میاد اصطلاح باب روزی شده، چیزی شبیه به گفتمان. مثلا مردم گفتمان رو به کار میبرن بدون اینکه معنای دقیقش رو در نظر داشته باشن. بعضی اندیشه انتقادی رو به معنای انتقاد کردن به کار میبرن، بعضی به جای تحلیل میگن اندیشه انتقادی و جز اینها. حالا به نظر شما اولا تعریفی از اندیشه انتقادی میشه به دست داد یا نه، و چرا اینقدر اهمیت داره، تأثیرش در زندگی امروزه ما چیست و چگونه آموزشی لازم هست که دانش آموزان و دانشجویان برخوردار از تفکر انتقادی باشند و به ویژه در مورد رسانه‌های نو که تولید محتوا در اونها آسان‌تر و ارزان‌تر شده، چرا اندیشه انتقادی هم برای مصرف کننده محتوا و هم برای تولید کنندش اهمیت شایانی داره؟
ما تفکر انتقادی رو شاید یک جورهایی بتونیم ستون فقرات بحث سواد رسانه‌ای قلم داد بکنیم و به معنی نقد کردن اساساً نیست، به معنی طراحی سوالات مختلف و دیدن یک موضوع از زوایای مختلف هست و تلاش برای پیدا کردن پاسخ صحیح که اون پاسخ صحیح منجر می شود به توانایی تجزیه تحلیل دقیق تر رویدادها و حالا متنهایی که ما به عنوان محتواهای رسانه‌ای دریافت می کنیم. بنابراین اگر من بخوام ملموس با مثال برای شنوندگان مطرح بکنم بحث تفکر انتقادی رو، باید اونها الان به این برنامه اگر بخواهند دیدگاه و تفکر انتقادی داشته باشن سوالات متعدد مطرح بکنن که آیا واقعا شبکه‌های اجتماعی تاثیرگذار بودن بر روی افول یا در واقع آن چیزی که ازش به عنوان بحران از بین رفتن زبان فارسی و خیلی ها حتی خط از بین رفتن و مرگ خط یاد می کنن، آیا می شود این گونه فکر کرد، نقش ما چه چیزی هست، چه کسانی مسئول هستن و غیره، سوالات مختلف مطرح بکنن، پاسخش رو پیدا بکنن، حتی موضوع رو به چالش بکشن در قالب سوال ها و پاسخش رو پیدا بکنن. من یک نکته ای رو، البته این رو هم توضیح باید بدم که ما تفکر انتقادی رو باید واقعا از مدرسه به فرزندانمون و از خانواده یاد بدیم. ما تا امروز فکر نمی کنم کسی رو برای طرح سوال خوب بهش جایزه داده باشیم در مدرسه. معمولا ترجیح میدیم پاسخها رو، پاسخهایی که حفظ میکنن دانش آموزان رو در واقع ارزیابی بکنیم و هیچ وقت نشده که حتی در خانواده اگر یک فرزندی سوالات متعدد بپرسه این شاید خیلی خوشایند نباشه. خب اینا همه خودش موانعی هست برای در سر راه بحث تقویت تفکر انتقادی. پس این در مورد بحث تفکر انتقادی. ما یک نکته رو باید در حوزه زبان و آن چیزی که در شبکه‌های اجتماعی داره اتفاق میفته در نظر داشته باشیم. روح حاکم بر این شبکه‌ها و ذات در واقع این فضا یک قاعده‌ای هست به نام 4S که حالا من چون برنامه در مورد زبان فارسی است از اصطلاحات انگلیسیش استفاده نمی کنم، اما اینکه محتوا باید کوتاه باشه، جذاب باشه، راحت باشه و سریع باشه، یعنی ما در کمترین زمان بتونیم بیشترین آورده ذهنی رو برامون داشته باشه. این یک نکته هست و یک اصل هست که باید در نظرش بگیریم. نکته بعد که در فرمایشات دوستان دیگه بود این هستش که این فضا دقیقاً امتداد آن چیزی هست که در واقعیت وجود داره. موقع اومدن یک بیلبورد در واقع تبلیغاتی رو من دیدم که یک جای خیلی مناسبی هم در واقع نصب شده بود که کلید رو کلید نوشته بود. خب شما ببینید وقتی که چشم مخاطب داره در المان‌های مختلفی که باهاش سر و کار داره مدام واژه‌ها رو همان جوری که گفته می شود نوشته می شود باهاش مواجه میشه، خب اتفاقی که میفته در فضای مجازی هم امتداد همون هست. نکته بعدی دیگه این هستش که ما شبکه‌های اجتماعی رو جایی برای نوشتن نمیدونیم، جایی برای گفتن میدونیم. یعنی ما در شبکه‌های اجتماعی بنای نوشتن نیست، بنای گفتن هست و بنای گفتن تلاش ها رو میبره به سمت فهمیده شدن. برای همین هست که ما کلمات رو، اگر شما چند تا پیام برای یک نفر ارسال بکنید و او جواب نده، برای اینکه باید حس انتظارتون رو در واقع به او منتقل بکنید مینویسین الو با واو های زیاد. حتی ما ایموجی ها و نشانه های تصویری رو هم به عنوان زبان بدن
شبکه‌های اجتماعی ازش یاد می‌کنن در دنیا که اینها زبان بدن هست. یعنی ما همه این مؤلفه‌ها رو به کار می‌بریم.